عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت نیکسان که صدای ما رو میشنوم. بعد هم به نوبه خودم میلاد پیامبر گرامی اسلام رو تبریک و تهنیت عرض کنم، به خصوص آغاز هفته وحدت رو که این هم خودش یک ابتکار بسیار زیبایی است در جامعه اسلامی، وحدت بین شیعه و سنی که واقعا از اون به جا هستش، که چون حلقه وصل همه من و شما پیامبر گرامی اسلام هستش و حلقه وصل رو باید دریابیم. توجه بفرماییم، با توجه به این که دنیای کنونی که در پیرامون من و شما هست و این درگیری هایی که به وجود آمد در سطح منطقه به خصوص خاورمیانه، نیاز هست که مسلمان ها در کنار همدیگر قرار بگیرن در مقابل دشمن واحد. اصلا لفظ خود وحدت به معنای این هست که همه ما در مقابل دشمن واحد یک صفحه واحد تشکیل بدیم و این خودش یعنی وحدت. به عبارتی اگر بخوایم نگاه بکنیم، لفظ وحدت رو بگیم امت، امت پروری. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان لفظ امت ذکر کرده. امت یعنی چی؟ امت یعنی آیه قرآن عظیم الشان محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار، کسانی که با رسول صلی الله علیه و سلم هستن، یعنی ما که ادعا میکنیم که با رسول الله هستیم، ما که ادعا میکنیم امت پیامبر هستیم، باید دو تا ویژگی داشته باشیم. این دو تا ویژگی چی هستش؟ این دو تا ویژگی این هستش که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، ما باید بین همدیگه مهربان باشیم و سرسخت باشیم با کفار. طوری نباشد که خدای نکره بالعکس باشیم، بین همدیگر اشداء باشیم و با کفار رحما باشیم. این دیگه امت نمیشه. لحاظا با توجه به اینکه امسال غزه و قبله جهادی من و شما، قبله اعظمشون اول من و شما بیت المقدس، امروز تحت فشار هستش و غزه داره چندین ماه مقاومت رو داره سفری میکنه، امسال بیش از هر سالی نیاز است که تمامی کسانی که در سطح جهان قرار دارن این صدای امت رو بالا بکنن و بگن نه شیعه نه سنی، بلکه همه ما مسلمان هستیم و کلمه گوی لا اله الا محمد رسول الله، که دشمن واحد متوجه بشود که این مسلمان هم دست دسته نیستن.
جناب سامانی، به خاطر اینکه وحدت میان امت اسلامی نتایج مطلوبتری داشته باشه، چه راه‌های عملی برای ایجاد وحدت در میان امت اسلامی نیاز هست؟
یکی از اون راه‌هایی که وجود داره که ما باید به حساب وحدت رو داشته باشیم، شناخت یکدیگر هستش. ما باید همدیگر رو بشناسیم، یعنی طوری که علاوه بر مطالعات، چون یک بحثی که وجود داره ما یه زمان مطالعه داریم اما همدیگر رو رفت و آمد نداریم که بشناسیم از زبان یکدیگر، بلکه میریم از کتابهای یکدیگر، اونم که مثلا یک متن شاید برداشت‌های مختلفی داشته باشه، من برداشت خودم رو انجام بدم و بعد بگم خب نه، به عنوان مثال شیعه اینو داره میگه و اونم میگه سنی اینو داره میگه. نه، ما باید ارتباطاتمون رو قوی بکنیم. مؤلفت القلوب زمانی ایجاد میشه، من و شما زمانی تألیف قلوب میشه که بتوانیم در کنار همدیگر قرار بگیریم در سر یک میز، در سر یک سفره، اینجا هستش که تألیف قلوب ایجاد میشه. اولین کاری که وجود داره رفت آمدهای من و شما هستش، نشستهای من و شما هست. اینها بی تأثیر نیست، چون الله سبحانه وتعالی خودش در قرآن عظیم الشان میگه وقتی که مردم با غیر دین، با غیر اهل دین از حضور شما که رفت آمد بکنن، قلبهای اونا بسته میشه. زمانی که با اهل دین شما رفت آمد بکنید، یقینا قلبهای شما باز میشه. اولین کار من و شما باید همدیگر رو بشناسیم از زبان یکدیگر، نه از زبان دیگران، نه از زبان شبکه های معاند، نه از زبان ادامون شما که شبکه های شیعه و ادامون شما که سنی آمریکایی و انگلیسی، نه از اون شبکه ها، بلکه از زبان همدیگر بشناسیم. این اولین مطلب. دومین این که رفت آمد داشته باشیم با یک دیگر، بتونیم ادامون کنار همدیگر قرار بگیریم. سه، ما بیاییم در مدارسمون، به خصوص در حوزه های علمیه، به خصوص در مدارس علوم دینی، به خصوص در پوهنتون های ما از آموزشان بیایم چی کار بکنیم؟ بیایم درس امت پروری رو حداقل دو واحد یا سه واحد در هر حساب در یک مقطعی مثل لیسانس یا فوق لیسانس قرار بدیم. اصلا امت محوری عملی چگونه هستش؟ اینا مهمه، نه اینکه فقط ما همش یاد گرفته باشیم که بیایم به عنوان مثال تئوری بیایم حرف بزنیم. نه، اینو به عنوان درس قرار بدیم، راه های امت محوری رو، اصلا امت چگونه هستش. اینها اگر قرار بگیره و اینها دغدغه ما قرار بگیره، و یکی دیگه هم که وجود داره اینه که ما منابرمون کسانی که اهل قلم هستن، اهل گفتگو و تبلیغ هستن، منابرمون دیدگاه امت سازی داشته باشه. متاسفانه منابر و اهل قلم ما اگر این دیدگاه تمدن اسلامی رو رعایت نکنن، دیدگاه امت محوری رو رعایت نکنن، ما دوچار مشکل خواهیم شد، به خصوص کسانی که منبر دستشون هست.